تاریخ مذاهب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ مذاهب کلامی، استاد مقیسه، 18/1/90.
موس نمیده که چیزش کنیم هست، اشکال نمیده هست.
نه،
ایموز شمین ایموز، ولی این چرا نمیده؟ اینجور نبوده تا حالا همین خواهیم باید این تکسش کنیم بریم.
نه، حال چیزش کنیم
چرا اینجوری میشه؟
سرش کنیم
این تکس اگر بشه اصلا عمل کنه. این چیزی کاملا جدیدی، یعنی ای بتا
شاید ویروس گرفته
نمیدونم حالا این، یعنی ممکنه به این سرعت خیلی خوب. حالا انشالله که مشکلی پیش نیاد. خب الان بود منعکس بشه اینجا؟
منعکس الان رو باید بله عمل کنه. این الان نه، همین را نرفته.
ها را نرفته درست.
نه،
الان
اصلا هیچ توش نیست.
خب این الان فرض کنید که چجوری باید عمل کرد که این مثلا منعکس بشه؟
نه، من تو اون روش کار
نکردم. چه نکردی؟ سلام کنم سلام جان، شما جان. این مثلا چجوری باید بیاد روی پرده نمیدونم.
من برم چند نفر پایینم بپرسم.
همین آقای چیز برای نمیدونه که همه ایشون میگن که می‌دونه قضیه چی جوریه.
رفتم پایین. آجا، الان وقت خواب یا وقت
درس؟ انصاف قضیه اینه که طلبه‌ای هست و خواب بعد از ظهرش. اصلا بعضی ها میان طلبه میشن فقط برای اون خواب بعد از ظهرش. اگه خواب بعد از ظهر نباشه که اصلا طلبه‌ای معنا نداره. اما خب دیگه درس‌ها رو گذاشتن همین ساعت‌های خواب متأسفانه. اگه ما به خودمون بودیم که الان وقت استراحت بکنیم.
اگر یک ساعت مثلا
ساعت چی ساعت جدید رو رعایت کردند و باز مثلا این ساعت 4 شده، 4 جدید شده. این سی قدیم الان. چون تا رسمی الان ساعت 4ه. دیگه بالاخره شما در روزهای دیگه در این ساعت کلاس ندارید اصلا؟
بله داریم.
همین ساعت 3. ساعت 3. خب همین دیگه، این دیگه خلاصه یک تصمیم کلی باید.
چی میخوایی در میگه؟ خدا میگه.
نه انصافا.
اصلا وقتی درس هم در درس محصر.
بله. حالا این که در اینجاها بازی حرفی در دانشگاه ساعت 1 کلاس شروع میشه. اونم اون حرفای اونا با اون روحیه هایی که اون بچه ها دارن تو. ساعت 1 و نهار خورده و محالت کسالت باید بشینه این حرفا رو گوش بده.
خب علتش چیه که این اوقات انتخاب
میکنه؟ دیگه میگن وقتهایی که به اصطلاح فعال هست اگر این ساعت ها رو نخواهیم در نظر بگیریم اصلا بعدش جواب نمیده. سمال کامتون خاطر شده؟ این چه جدیه که من اگز نمیشه؟ اشکال سر چی هست؟ تو ما یاد بگیریم.
سلام علیکم.
تغییرات چیز داری سیف
نمیده؟ You want to say؟ نه
تغییر
نه ظاهرن.
این البته یه خود میزونم نیست ها خود دیگه مثل
که این وقت خود دیگه بزمه میشید خوبه اینه که بزمه این کلید FN رو FN رو نگه میدارید F7 رو میزنید این دوتا رو میزنید یه اینتر یه بار میره روی اون بعد FN با F7 میزنید اینتر رو میزنید میره رو اگر دیدید دوتاش داره کیسه اگر دیدید فقط اون داره این نداره مجدد یه بار دیگه FN F7 که روی صفحه مانیتور خودتون بیارید
FN و FN و
FN و F7 داره این دوتا رو میزنید بعد اینتر رو میزنید سری اول لازمه روی بورد بعد سری دوم که بخواد چیز بکنید اگر دیدید مثلا مانیتور خودتون نداره دیدید که الان یه لحظه اومد مانیتور سیاه بود ولی اینجا روشن مجدد F7 و FN F7 یه بار دیگه
اینا دوتاش رو میگیرید بعد اینتر رو میزنید
درست رو میزنید بعد ول میکنید اینتر
بسیار. یارو مشکل نداره دیگه. بسیار. بقیهش کمش بردنیه بله بله مشکل نده در شما درد نکنه والا نمیدونم حالا به هر حال مباحثی که گفتیم همش نیست یه بخشی از اون مباحث رو اینجا آوردیم در اینجا هست اما همش نیست مثلا مباحث راجع به معتزله و اینها بوده اینا رو در اینجا هنوز آمادهش نکردیم حالا یه حال از این به بعد حالا اونه که گفتیم به جای خودش از این به بعد حالا بحثایی که هست اگر شد در آخرم به صورت یه مجموعه خدمت دوستان بدیم که خب چه بهتر اگر نه که لااقل همین الان یادداشته کلیش صورت بگیری که انشالله دیگه همین حالا اگر شد مثلا اگر شد در اون اواخر دیگه اون جلسات آخر دیگه بتونیم مجموعش رو یه پرینت بگیریم کپی بگیریم به تعداد اگر شد بله
دو تا جلسه بیشتر دیگه نداریم که
دو تا دیگه
آره
دیگه حالا بالاخره ببینیم حالا
هفته بعدش
دیگه آقا شنیدی شما
حالا این حالا
شش هفته
سلام علیکم سلام حالا یه دعواهاشو بعداً میتونیم بکنیم حالا ببینیم چی میشه حالا سلام علیکم تو فعلا ببینیم حالا به چه شکلی در میاد ان شاء الله بلکه بتونیم در همین جلساتی که میفرمایید تمامش کنیم حالا خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین یک سری از مباحث رو در حال البته قبل از آنی که وارد بشیم از باب ادب مجلس این رو عرض بکنم که امیدواریم در سال جدید موفقیت‌های خیلی گسترده‌تر و همه جانبه‌تری در انتظار همه شما سروران عزیز باشه و سال خیلی خوبی رو با توفیق و عنایت الهی در ابعاد مختلف داشته باشیم یه سری مباحث رو از ابتدا خدمت شما داشتیم بخشی از اونها در این نوشته ها منعکس هست همطور که ملاحظه می کنید مسئله تعریف علم کلام رو داشتیم از ابتدا وجه نامگذاریش رو تقریبا داشتیم و اون اندازه که لازم بوده اجمالا شما به نظرم می رسه که یادداشتی رو داشتید در این زمینه ها 4 وجه مثلا برای وجه نامگذاریش بوده که رابطه فلسفه و کلام رو داشتیم که آیا مثلا اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن یا ندارن که اگر مثلا ما اینها رو به اعتبار هدف و مقصدی که دارن در نظر بگیریم یا به اعتبار غرضی که در نظر دارن در نظر بگیریم متفاوتن و تمایز اگر به جهات دیگری باشه ممکن بود که به اعتبار موضوع اگر باشه تمایزشون تقریبا گفتیم که فرق اونچنانی نمیتونن داشته باشن. یه سری بحثایی بود در جای خودش حالا خدمتتون گفتیم اجمالاً حالا در اینجا هم تا یه حدی هست آمده با منابعش. باز از مباحثی که قبلا داشتیم و تقریبا گذشته سابقه علم کلامه که باز این رو هم فی خدمتتون داشتیم که حالا از زمان یونانیان شاید مثلا بشه سابقه این رو در نظر گرفت. نه کلام اسلامی، کلام به معنای عام خودش. باز اینا هم به هر حال حرفی بود که خدمت شما گفتیم قبلا، بحث الهیاتی رو که در نوشته های فلاسفه یونان هست. بعدش هم که وارد شدیم یه سری مباحثی رو راجع به پیدایش فرقه های کلام اسلامی خدمتون گفتیم و محورهای کلیش، حالا مثلا خوارج و مبانی اعتقاداتی که اونها داشتن و تأثیراتی که اجمالاً گذاشته بودن. بعد پیدایش مرجعه بود و بعد از اونها پیدایش قدریه بود و بعد از قدریه پیدایش معتزله بود و به ویژه مبانی اعتقادی اونها و اون پنج اصلی که به شکل عمده مثلا اونها داشتن. اینا یه سری مباحثی بود که در جلسات گذشته خدمتون گفته شده و اینا دیگه در این نوشتجات فعلا نیامده، یعنی نشد حالا اینا رو جمع جورش بکنیم و آمادش بکنیم. بحثی رو که بنا بود که از این جلسه خدمتون داشته باشیم راجع به پیدایش اشاعره بود که این رو همونطور که ملاحظه میکنید در اینجا تقریبا هست. اما خب بازم خدمتون عرض میکنم که کلیاتش رو اگر بشه دوستان در یاد داشته خودتون داشته باشید ضرر نداره. ما حالا بنامون بر اینه که در پایان انشالله، حالا جلساتی که حالا دیگه جلسه پایانه باشه، اینا رو بشه پرینتش بگیریم و بزنیم کپیش کنن به تعداد در خدمت دوستان باشه. ولی حالا یه وقتی بالاخره آفتهایی نداشته باشه و آفاتی نداشته باشه، اگر کلیات مباحث یاد داشت بشه بد نیست. این به هر حال از این جهت جانب احتیاط رو از دست ندیم خوبه. در ضمن این خوب مباحثی هم که هست، اینها رو با همین بیانی که خدمتون عرض میکنم اینها در نوشته های خود سروران عزیز باشه. خب در پیدایش اشاعره همونطور که ملاحظه میکنید یکی بعد زمانیشه که خب مشخص است که بالاخره اشاعره در قرن چهارم هجری هست و سیر طبیعی و منطقیش هم به دنبال از بین رفتن و اضمحلال رسمی معتزله است. معتزله مبانی فکریشون فی الجمله در تاریخ مونده، اما بدون تردید به شکل رسمی و به اون صورتی که مورد حمایت و حکومت‌های زمان خودشون بودن و خلفای بنی عباس بودن به اون شکل در تاریخ نمونده. بعد از اینکه معتزله از بین رفت، سه فرقه عمده کلامی در عالم اسلام روی کار آمده و به ترتیب اهمیت همونطور که ملاحظه میکنید یکیش اشاعره هستند و یکی هم ماتوریدیه هستند و یکی هم تحاویه، که به هر حال دیگه کلیات و محورهای اصلی و کلیش تقریبا همینایی هست که خود شما دوستانم در مطالعات اجمالی خودتون بهش رسیدید. وجه مشترک این سه تا مکتب مخالفت با معتزله و عقل گرایی افراطی معتزله بوده. تقریبا هر سه این دغدغه رو داشتن. اونطور به تناسب خاصی که داشتن دیگه. خود اشعری همونطور که بعد در همین جا هم تا حدود آمده پیروه، به لحاظ فقهی البته پیرو شافعی است. ماتوریدی و طحاوی هم اینا پیروان ابو حنیفه هستند و به لحاظ فرقه های فقهی اهل سنت این نکته رو شما سروران عزیز توجه دارید که خب در بین فرقه های اهل سنت احمد حنبل و حنبلیه معروفن به ظاهر گرایان که خیلی روی نقل تکیه فوق العاده ای دارن، عقل رو در شناخت متون وحیانی دخالت نمیدن، تأویل رو بر نمیتابند و حنابله رو ظاهر گرایان میگن دیگه خیلی روشن. در میان اونها ابو حنیفه به عنوان فقیه عقل گرای اهل سنت معروفه. معمولا اون کسانی که یک مقدار به لحاظ شأن و اعتبار عقلایی خیلی شاخص و نامبردار هستند در بین اهل سنت، اینا به لحاظ فقهی پیروان ابو حنیفه هستند. ولی زم ماتوریدیه و طحاویه ابو منصور ماتوریدی و خود طحاوی، اینا به اصطلاح جزو پیروان ابو حنیفه هستند در مسائل فقهی. اونجوری که در این منابع کلامی ذکر کردن، هم ماتوریدی و هم طحاوی جزو پیروان ابو حنیفه است. کی؟ بله بله، نه طحاوی رو هم همینجوری نوشتن. ما تو اندازه که ما دیدیم، همطور که ملاحظه میکنید، مثلا در همینجا عرض کنم خدمت شما که همین کتاب تاریخ علم کلام آقای حلبی و همین تاریخ فرقه های کلامی آی برنجکار، و ما اندازه که من مراجعه کردم، همه جا اونجایی که متعرض شده بودن میگن که این دو نفر هر دو پیروان ابو حنیفه بودن به لحاظ فقهی. حالا بازم نگاه بفرمایید، ولی اندازه که من دیدم اینا رو جزو پیروان ابو حنیفه به حساب میارن. حالا بدون تردید در بین این سه تا فرقه اشاعره نفوذ بیشتری داشتن و دارند، الانم پیروان بیشتری دارند به لحاظ کلامی و اعتقادی. شاید قاطبه اهل سنت اشعریان، بله، جزو اشاعره به حساب میاد. علت این که حالا مثلا مکتب اشعری از مکاتب دیگر همزمان با خودش جلو افتاده، خب چند تا عامل رو ذکر کردن. به هر حال علیه معتزله با اون خرابکاری های عمده‌ای که داشتن، که حالا به قسمتش اشاره خواهیم کرد در همین قسمت، در همین جلسه، افراد زیادی قلم به دست گرفتن و علیه معتزله چیز نوشتن و مبارزات زیادی با اونها داشتن. اما از بین اونها اشعری از بقیه شاخص سر شده و در نتیجه جاذبه بیشتری هم داشته. علت این رو چشم، اینو در جزء برنامه‌های آینده هست که مثلا تفاوت اینها در چه چیز است. حالا اجمالا اندازه‌ای که الان میشه مطرحش کرد اینه که ماتوریدی بیشتر به مبانی فکری ابو حنیفه توجه کرده و در مقابل خودش سعی کرده که با توجه به اون مبانی در عرصه‌های مسائل مختلف نوآوری‌هایی داشته باشه، ماتوریدی. اما طحاوی عمدتاً همتش رو گذاشته بر تبیین و تشریح حرف‌های ابو حنیفه، یعنی در حقیقت شیوه و روش کار ماتوریدی تقریباً عقلانی تره، عقلایی تره، مبانی ابو حنیفه رو گرفته اما خودش کارهای مستقل زیادی کرده. در مسائل مختلف هم که رسیده نظرهای خاصی داده که ایشی بسا مثلا یه مقداری حرفای ابو حنیفه رو هم سعه و زیغی درش ایجاد کرده. اما طحاویه سعی کرده که بیشتر جنبه تبیین و تشریح داشته باشه، ولذا عقلانیت و اعتبار ماتوریدی نسبت به طحاویه بیشتره. یه همچه تفاوتی رو ذکر میکنن در کتابای مختلف، اما تفاوت خیلی زیادی ندارن اجمالا. این هر دو نسبت به اشاعره عقل گراترن و عقلانی ترن و به هر حال در این جهتش خیلی تفاوتی ندارن. سه تا عامل رو همونطور که ملاحظه میکنید به عنوان علل نفوذ اشعری و اشاعره معمولا میشه ذکر کرد و ذکر کردن. خب یکیش مسئله مکانیست. اشعری در مکان، در جاهایی پروبال گرفته و قوت گرفته که تقریبا پایگاه فکری خود معتزله بود، یعنی بصره و بغداد. اما جایگاه فرض کنید که ماتوریدی خب در ماوراءالنهر و سمرقند و اونجا هاست و جایگاه طحاوی هم در مصر. از مراکز فرهنگ اصلی یا جایگاه تفکر اصلی که معتزله و سایر فرقه های کلامی در اونجا داشتن تقریبا دورترن. یکیش بعد مکانی، خلاصه یکی از علل نفوذ اشاعره و اشعری. خب این به هر حال در جای خودش اثر خاص خودش رو داره بدون تردید. مسئله دوم این است که این روش کار اشعری است. اشعری خب در بعض از کتاب‌ها سخنران متن سخنرانی های ایشون رو آوردن که مثلا در خود بصره سخنرانی‌های مفصلی ایشون مثلا داشته، در مراکز اصلی که خاستگاه تفکر معتزله بوده و به هر حال جای نفوذ اونها بوده، سخنرانی‌های مفصلی کرده و در اونجا رسما از اعتزال، با اینکه خود اشعری مثلا حدود 40 سال دارای تفکر اعتزال و معتزل است. اشعری همونطور که در آغاز ملاحظه فرمودین، تقریبا همسر مادرش ابو علی جبایی است، که ابو علی جبایی از چهره‌های شاخص معتزلی است و اشعری در دامان ابو علی جبایی رشد کرده و با تفکر اعتزال آشنا شده و حدود 40 سال جزو شخصیت‌های سرشناس معتزله بوده و بعد برگشته و برمیگرده. خب این که یک مرتبه بیاد در برابر مردم در سخنان‌های عمومی خودش اظهار تنفر کنه، اظهار انزجار کنه از اعتزال و تفکر معتزلی، با اون زمینه‌های خیلی بدی که معتزلی برای خودشون به وجود آوردن و با اون به اصطلاح حالت زدگی شدیدی که در مردم ایجاد شده بود نسبت به اونها، این خودش رو یکی از علل گرایش مردم به اشعری شمردن، که مردم وقتی که اینها رو شنیدند و لعن و نفرین و انزجار و جدایی و بیگانگی اشعری رو نسبت به معتزله و تفکر اونها میشنیدن، خود این یکی از علل گرایش مردم به ایشون شده بود. این هم یکی از علالیست که خیلی روش تکیه میکنن در منابع مختلفی که ملاحظه میکنیم. و عامل سوم همطور که ملاحظه میکنید در نوع کتاب ها هم معمولا آمده، از جمله در همین منابعی که حالا ما اشاره کردیم، مسئله محتوای حرف های اشعریست. خب انصافا اشعری و اشاعره صرف نظر از این سری افراط هایی که در بعض از عرصه ها دارن، خیلی سعی کردن حالت تعادل رو در افراط و تفریط های مختلف حفظ کنن، یعنی در برابر افراط اهل حدیث و حنابله و حشویه و در برابر تفریط معتزله به حرفای ناحسابی که اینها زده بودن، خب بالاخره اشعری سعیش بر این بود که حالت حد وسطی رو داشته باشه و روی اینم خیلی تکیه کرد و تا حدود زیادی هم انصافا موفق بوده. خیلی تونست تلفیق و تقارنی رو ایجاد بکنه بین و تقریبی رو در حقیقت ایجاد بکنه بین اهل حدیث و بین معتزله، یعنی حالت بینابین رو در این زمینه‌ها که در اون مبانی کلیشون که حالا بحثش خواهد آمد خیلی خودشون روشن‌تر نشون بده. این حالت تعادل معمولا انسان‌ها در هر زمانی دوست دارن، حالت به اصطلاح برکنار بودن از افراط و تفریط رو طبعا مردم دوست دارن، فطرتا دوست دارن. به هر حال اینم خودش نکته بود وقتی که دیدن از قشرهای مختلف اونا، چون اکثر مردم معمولا اکثر مردم عادتا اهل غرض و مرض نیستن. اگر واقعا شیوه های تبلیغ و روش‌های تبلیغ با جاذبه‌های خاص خودش و با روانشناسی خاص خودش صورت بگیره و به هر دلیلی حساب شده باشه، میتونه جذب کنه. یک واقعیتی حالت تعادلی که اشعری داشت انصافاً در جذب مردم تأثیر زیادی داشته، که حالا جلوه‌های این تعادل رو عرض می‌کنم در مباحثی که حالا ازش داریم در همین قسمت، این رو ملاحظه می‌کنه در بحث خلق قرآن، خلقت قرآن، در بحث به اصطلاح صفات خبریه و سایر مسائل دیگری که حالا تفصیلش رو در همین قسمت به برخی از اونها خواهیم پرداخت. حالا اگر بشه این سه تا عامل رو به عنوان علل جاذبه اشاعره و اشعری یا علل نفوذشون یا هر عنوان دیگری که شما اسمش رو بگذارید، اینا رو میشه مثلا از قول غزالی ملاحظه میکنید که در اقتصادش میگه که اشعریه نشون داد که میان شرع منقول و حق معقول خلاف خصومتی نیست. خب در برابر اون قضاوت افراطی اهل حدیثی که هیچ نوع عقل رو و عقل گرایی و دخالت عقل رو در متون شرعی و در احکام شرعی بر نمیتافتن و در برابر معتزله ای که به صورت افراط عقل گرایی داشتن، خب واقعا اشعری هم چه حالتی داشت و غزالی و سایر متفکرانی که بعدن در تاریخ آمدن، خب اینا این واقعیت رو تا یه حدودی در مسئله در به اصطلاح این مکتب اشعری دیدند و اعتراف هم کردن، همونطور که ملاحظه میکنیم. در اعلان برگشت اشعری از اعتزال، همونطور که عرض کردم خدمتتون، با اینکه 40 سال خودش معتزله بوده، دو سه تا عامل رو معمولا ذکر میکنن. اینا دیگه متخذ از یا استیاد از منابع مختلف تاریخی و کلامی هست که اینها رو معمولا میشه از لابلای اونها به دست آورد. خود همین که معتزله تحت فشار مداوم خلفای بنی عباس قرار گرفت برای یک مدت طولانی و بعد از متوکل، این فشار بر معتزله ادامه پیدا کرد و انصافاً به دلیل همون زمینه‌هایی که حالا بعد خواهیم گفت در بحث کلام الهی و کلام الله که حالا اون بحثش مفصل در همین جا آوردیم، به دلیل اون زدگی فوق‌العاده‌ای که در مردم ایجاد کرده بود و تنفری که ایجاد کرده بود، خب این مسئله دیگه به جوری به قول معروف این حالت ها معتزله رو زمین زد که دیگه امکان برخواستن تا آخر پیدا نکردن. این فشارها چهره های مثل اشعری رو به این فکر انداخت که معتزله رو اگر بشه به شکل دیگری زنده کنه و احیا کنه. بعضی از متفکران و نویسندگان کلامی معتقدن که اشعری واقعا نخواسته مکتب اعتزال رو از بین ببره و نادیده بگیره. اشعری میبینه که این مکتب با این زمینه‌هایی که انجام داده امکان موندن نداره و مخالفت‌های زیاد و گسترده باش هست، سعی کرده که یه جورایی با یک تعدیل‌هایی با یک پوشش‌هایی مکتب اعتزال رو نگه بداره. حالا ممکنه این قضاوت خیلی قضاوت کاملی نباشه، در ابعاد مختلف موارد نقضی هم داشته باشه، اما به هر حال در لابلای حرفای اشعری و اشاعره این نکته شواهد زیادی میتونه داشته باشه. حرفای معتزله رو گرفته، حرفای اهل حدیث رو هم که می‌خواسته بر اون تطبیق کنه یک مقدار اونا رو اصلاح کرده، یه خورده از این کوتاه اومده و اینا رو به یک مثلا حالت تقریبی رسونده که کلن اون تفکر اعتزال از بین نره. یعنی اون سابقه 40 ساله معتزله بودن اشعری کار خودشو کرده، اون بالاخره بعد عقلانی اعتزال رو تا حدود زیادی در اعتقادات اشعری خودشو سعی کرده که نشون بده و حفظ کنه، حالا تو با شدت و ضعفی که داره در جای خودش. پس یکی از مسائلی که هست اینه که ما آدم میتونه بگه که اشعری میبینه که معتزله رو به اون شکلش نمیتونه نگه بداره و البته خب دایی هم بر نگه داشتنش خیلی نداشته، از اون طرف هم حرفای اهل حدیث به اون شکلی که گفتن قابل پذیرش نیست، خواسته بین اینها یه تلفیقی ایجاد بکنه و در لابلا و پوشش اینها تا حدود اعتقادات معتزله، یعنی اون عقلگرایی معتزله رو حفظ کرده و از اون طرف هم خب حرفای اهل حدیث رو هم تعدیل کرده و یه حالت نسبتا قابل قبولی در آورده. اینی که از علالی بوده که مثلا ایشون رو واداشته، یعنی شدت و ادامه فشارهایی که بر معتزله بوده او رو واداشته بر این که این مکتب رو اعلام بکنه و دیگه به اون گرایشی که از قبل داشته بر اون اصراری نداشته باشه. اینی که از عوامله که خب عرض کردم شواهد تاریخی مختلف هم میشه بر این مسئله آدم داشته باشه که وقتی که خود محتواها رو میبینه تا حدودی تقریبا این حرف رو. مسئله دیگری که در این زمینه وجود داره، حالا این همین بحث باز جدیدی شاید نباشه، همون اصلاح این اعتقادات اهل حدیث بیشتر. حالا اون اولی بیشتر ناظر به معتزله بوده، این دوم بیشتر ناظر به تعدیل‌هایی است که در خود اهل حدیث ایجاد کرده. واقعا وقتی که ایشون می‌خواست این مکتب جدید رو اعلام بکنه، این دو تا شاهکار رو تقریبا توأم با یک دیگر تونست انجام بده. از یک طرف درصد قابل توجهی از اعتزال و مکتب و گرایش معتزله رو حفظ کرد، از یک طرف درصد قابل توجهی از حرفهای نامعقول اهل حدیث رو متعادل کرد و قابل پذیرش کرد. در این تلفیق مکتب اشعری شکل گرفت و اعتقادات اشاعره و به لحاظ محتوایی تقریبا یک حالت بینابین بین معتزله و اهل حدیث میشه، به همین نحوی که حالا مکرر دیگه جزء شاه بیت‌هایی هست که همیشه روش تکیه میشه. اگر بخوایم علل برگشت اشعری از اعتزال رو ذکر بکنیم، یکی در حقیقت به نفع معتزله میشه به حساب بیاد، یکم به نفع اهل حدیث. معتزله رو در اون رابطه حفظ کرده با یک پوشش هایی، اهل حدیث رو هم تعدیل کرده و نتیجهش همون شده که در ذهن همه هست و در همه نوشته هم میاد که بالاخره اشاعره یک حالت بینابین است و یک حد وسط است بین این دو تا گرایشی که معمولا وجود داشت در زمان ایشون. همین پاراگراف آخری که قبل از آراء و عقاید مهم اشعری هست، از بررسی مجموع آثارش به دست میاد که واقعا نظرش اتخاذ روش بین دو روش اهل حدیث و معتزله است، اینا رو تقریبش بکنه و به هر حال این چیزیست که در اون مورد توافق همه هست و تا حدودی اعتبار هر دوتا رو هم حفظ کرده، هم معتزله رو تا حدودی حفظ کرده محتوا رو و هم اهل حدیث رو معقول کرده و قابل پذیرش کرده در محدوده زیادی از مسائل خاص خود. اعتقادات عمده و اساسی اشعری که بیشتر تکیه‌مون روی این جهات بود که یه خورده توقف بیشتری در این زمینه‌ها بشه، خب اولینش همونطور که ملاحظه دارین و در مطالعات خودتون هم حتما برخورد کردین، مثلا صفات خبریه است. در بحث صفات خبریه که مراد از صفات خبریه یعنی اون صفاتی که به حسب ظاهر برای خدای متعال اثبات جسم و عضو میکنه، به خدا رو انسانوار معرفی میکنه، به اون صفاتی که در آیات و روایات خدای متعال رو انسانوار معرفی میکنه و به نحوی اثبات عضو میکنه، بینا میگه صفات خبریه. در خصوص صفات خبریه از قدیم الایام این اختلافات عمده وجود داشته. خب از یک طرف اهل حدیث به حشویه بله این رو حالا در قسمتی حالا اینا رو باید این کاری که در اینجا نوشتیم باید این صورت گرفته باشه در جاهایی. تعریف حشویه رو در این قسمت که ما داشتیم گفتیم اینا باید به پاورقی منتقل بشه، حالا این حرفی است که بعدش باید اینها رو در جای خودش. از یک طرف مشبهه و حشویه اینا قائل بودن که این متون کتاب و سنتی رو که اثبات عضو و جسمیت برای خدای متعال میکنه به همین شکلی که هست باید اخذ کرد، به هیچ گونه تعبیر رو در این زمینه بر نمیتابن و با همون مفهومی که اعضا برای ما انسان‌ها دارن، با همون کیفیتی که دارن بدون هیچ گونه تعبیر. از یک طرف اینها یک همچو حرفی رو مطرح کردن، البته خب همونطور که ملاحظه میکنید در این قسمت دیگرش این رو گفتیم که حالا این مسئله حشویه رو بذاریم برای بعد که حالا صحبتایی که در جای خودش هست در آخر باید مطرح بشه. اینا صفات خبری رو با تشبیه و با کیفیت خاص خودش به همون شکلی که در متن آمده برای خدای متعال قبول میکنند و میپذیرند، همونطور که در اون جلسات قبلی هم خدمتتون اشاره شد از بعض از این حشویه و مشبهه اون جمله ها نقل شده که بالاخره خدای متعال رو شما اگر در بعض از زمینه ها صرف نظر بکنید که اعضای انسانی رو دارن، در بقیه دیگه همه چیز برای خدا قابل اثباته به لحاظ آیات و روایات که متنش هم خدمتتون عرض کردیم. خب در یک طرف یک همچو افرادی هستن، البته خب برخی دیگر از اهل حدیث همونطور که اینجا باز آوردیم درباره صفات خبریه به نوعی تفویض قائلن، یعنی خودشون وارد اظهار نظر نمیشن، یعنی یه سری مفاهیمی هست که ما عقلمون نمیرسه باید به خدا واگذار کنیم. نفی اثباتش به ما نرسیده و ما کارمون کار اونها اصلا نباید داشته باشیم. یک برخیشون هم اینجوریان، اما خیلی هاشون معتقدن که با همون کیفیت و با همون شباهت و با همون عضویت و جسمیتی که به حسب ظاهر داره باید پذیرفته بشه. این از یک طرف. از طرف دیگر معتزله بودن که به هر حال مسئله تعبید رو به طور جدی با جدیت کامل قائل بودن. خب تا حدودی ما هم قائلیم، یعنی امامیه هم تا حدود زیاد قائله بحث تأویل رو. در بحث صفات خبریه تقریبا معتزله به امامیه شاید قائل به تأویل باشن، اما با یک تفاوتی که مثلا ما در بحث در امامیه، در مورد امامیه شاید واقعا بعضی از مسائل رو به لحاظ استعارات ادبی اصلا نشه اسمش رو تأویل گذاشت. مثلا فرض کنید که وقتی که ما میخونیم که ید الله فوق ایدیهم، اصولا در محاورات ادبی با توجه به مباحث استعاره و کنایه و امثال اینها، ید در اینجور موارد اصلا به معنی دست عادی نیست تا ما مجبور بشیم که تعبیلش بکنیم. اصلا نیازی به تعبیل نیست. یعنی جمله که ما بیشتر در بحث امامیه داریم اینه که در بعض از زمینه ها اصلا تعبیل هم که معتزله میگن ما اصلا نیاز به اونم نداریم. صراحت این کلام اصلا قدرته در محاورات عرفی اینجوریه، با قرینه معین میشه. یک تفاوتی که میخوام عرض بکنم بین امامیه و معتزلی میشه در نظر گرفت همین مسئله است. حالا اونا روی مسئله تأویل تکیه دارن، ما میگیم واقعا در بعض جاها با توجه به محاورات ادبی و محاورات عرفی اصلا نیاز به تأویل اصلا نیست. اصلا از باب حقیقت و مجاز استعارات و کنایات، اصلا ید الله یعنی قدرت، اصلا اول اصلا تو همین معنا به کار میره. حالا نه اینکه مثلا ما بخوام بگیم که حالا ید اصلا معنی لغوی در این جاها لحاظ نمیشه، یعنی اون بعد جملیشو در نظر میگیرن نه اون بعد افرادی و مفرد بودنش رو. اصلا مفاد مطابقیش تقریبا این میشه. این اگر باشه خب تا یه حدودی میشه گفت که بالاخره تفاوت است که بین در بعض مثلا در همین کتابای کتاب محاضرات آیت الله سبحانی و این نوشته تنقیح آیه ربانی تقریبا بحث رو به این شکل مطرح میکنه. لااقل در بعض از زمینه‌هاش اینجوریه که اصلا بحث تأویل خیلی نیازی نیست همونطور که میفرمایید. اما خب به هر حال معتزله بحث تأویل رو مطرح میکنن. اشاعره آمدن حرف اهل حدیث رو پذیرفتن که بالاخره مسئله تأویله، که مسئله به اصطلاح تشبیهه، منتها از باب این که اون متون رو درباره خدای متعال قائل هستن، به قول معروف اون قید بلکفر رو به قول معروفی که در بعض از کتاب هم آمده یه مصدر جعلی اینجوری، قید بلکفر رو اضافه کردن. یعنی میگن بله ید الله هست و سایر اعضا در خدای متعال قابل اثبات هست، منتها کیفیتش اون کیفیتی نیست که در ذهن ما هست، بلا کیفیت، بلا تشبیه. دست خدا یقینا دست داره، اما دست خدا مثل دست ما آدم ها نیست. استوای که در مورد خدای متعال هست شاید به همون معنای استوایی هست که ما درباره خودمون استفاده در مورد انسان ها به کار میره، منتها اون ویژگی خاص خودش داره، کیفیتش مثل کیفیت ما نیست.
استوا معلوم.
آفرین ها. بله بله. و سوالو بدعه.
سوال بدعه.
این حرف اگر مثلا مطرح بکنن، خب فقط آمدن با اضافه کردن این قید که بالاخره مسئله ابد، خب تا حدودی اگر نپذیرن اون حرفایی رو که ما در بحث خودمون داشتیم، خب بالاخره آقا ید من دست دیگه، وجه به من صورت دیگه، میگه خدا وجه داره، یدم داره، سایر اعضارم مثلا در روایات مختلف دیگه داره، منتها از اون طرف هم داریم که لیس که مثلی شای، پس وجه و ید و اون مثل وجه و ید ما نیست، مثل سایر اشیا نیست. خب در همین حدش، اون چی که از ظواهر برمیاد همین اندازه است. بالاخره این رو داره،
این حد معقول است.
معقوله؟
معقول.
خب یعنی دارید میپذیرید یا دارید رد میکنید؟ چرا میخواید چیکار کنید؟
من فکر میکنم که
حرف درستیه.
حرف درست.
خیلی خوب دیدم. خب ما همینو میخوام بگیم. به هر حال اینا میخواد بگه که تا یک این که عرض میکنم سعی میکنه به یک نحوی اون حرفای اهل حدیث رو نگه بیداره و به یک نحوی هم افرادگرائی معتزله رو مهار کنه، خب بعض جاهایی هم چه حالتهایی پیش میاد که آقا بالاخره ما نمیدونیم تو همه چیز که نباید وارد بشیم. منتها خب بحثایی که در جهت مقابلش واقع میشه اینه که خب ید و به اصطلاح وجه و امثال ذالک، اینا وقتی که در این عبارت قرار میگیره اصلا معنای شاید مطابقش اینی نیست که تو داری میگی. اصلا ید به معنای مطابقی شاید اینی نیست که تو این ید رو معنای دست اینجوری داری حساب میکنی، که بگید که ید داره اما کیفیتش مثل کیفیت ما نیست. نه اصلا ید اینجا معنای قدرته، اصلا ید اینجا معنای دست نیست، وجه اینجا معنای وجه نیست به صورت انفرادیش. حالا اون بحثی که در حال بحث تخصصش نمیخوایم وارد بشیم، ولی به هر حال حرف اشعری در این زمینه‌ها یکی همچون حرفیست که در حقیقت سخن اهل حدیث رو میپذیره، منتها با اضافه کردن قید بلکفهی که خودشون میگن، اون مصدر جعلی که از بلا کیفیت و بلا تشبیه خودشون درست میکنن. حالا این رو چون بحثای مختلفی در این جا شده، اونا رو دیگه من خیلی قابل طرح لااقل ندیدم که حالا بخوام چیزش بکنیم، اما مثلا جبر اختیار رو و نظریه کسب اشعری رو من تشخیصم این بود که خیلی مفصل باید وارد شد. بله بله،
بقیه
تقریبا
همه دیگه
بلکه بله،
اصلا تا حالا گرچه در جاهای کاملا جسمانیت، ولی باز برای فرار از جسمانیت محض این بلکه فهم میدن
این رو تشبیه. آره، یعنی اهل سنت رو ما اگر قاطبه اهل سنت رو پیروان اشعری بدونیم در کلام، به طور طبیعی نتیجه همین میشه که میفرماییم، یعنی قاطبه اهل سنت بجز مثلا بعض از فرقه های مثل همین حشویه که عرض کردیم، حالا حشویه و ظاهر گرایان هم اونا باز خودش یک بحثی داره که در پایان همین قسمت من مفصل این رو در لابلای همین قلاب ها آورده بودیم که حالا چیز کرده بودیم که به پاورقی باید منتقل بشه، ولی من تو ذهنم بود که حشویه به چه کسانی گفته میشه و چرا بهشون میگن حشویه، این رو هم جزو مسائل مواردی هست که خوبه که مورد نظر دوستان باشه.
این بلاکیف و عمدن اینها برای
نه واقعا فرار
یا واقعا نفهمید؟
نه واقعا نفهمیدن، یعنی واقعا میگن ما نمیتونیم بفهمیم. ما از یک طرف میبینیم که قرآن کریم تصریح میکنه که خدا وجه و ید و امثال ذلک داره، از یک طرف هم که لیس کمثله شیء، بقیه شما نمیتونید بفهمید. ما لزوم نداره که در همه موارد به ریزکارها وارد بشیم. نمیخواستن حالا ظاهر سازی کنن، واقعا تفکرشون این بود.
مثلا بحث ذات خدا هست که ما روایت هم داریم
که فکر نکنید وارد نشید در ذات خدا، اونا رو میفهمین دیگه. حالا اگر مثلا ما به نحوی بیان بگیم که مثلا صفات هم با ذات عینیت داره که در بحث صفات هر رو به طور طبیعی داریم، حرفایی که راجع به صفات بشه به طور طبیعی منتقل به ذات هم میشه و عینیت ذات و صفات این اقتضا رو داره، نهی از ورود مثلا در ذات به نحوی شامل نهی از ورود در صفات هم بشه، شاید به نحوی حالا اینا رو هم بشه با هم دیگه کنار هم دیگه گذاشت رو خیلی حرف بی ربطی نباشه به قول ایشون. خیلی هم حالا بالاخره
همیشه اون سوالی که ما همش میپرسیدیم جواب نمیگیریم، پس به هر حال همه امت رو بهشتی میشه.
خب اون که آقا اون که اصلا بس دیگه‌ایه، بهشتی شدنشون که اصلا
که اهل نجات میشن.
بله
قطعا اهل خطا
باشه. بله، اون دیگه جهل قصوریست، جهل تقصیریست، اونا در جای خودش بحث جداگانه ای داره، اونا نه مثلا وارد این مرحله کن. واقعیتش تو اند که به لحاظ استدلال ها قابل فهم اینه، اما واقعا این چیزی که من و شما مثلا در این زمینه فهمیدیم و بهش اذعان داریم، حقیقتا اونم اذعان رسیده به این مسئله و عمدن زیر بار نمیره، از باب عناد دیره بار نمیره، یا نه واقعا بیشتر از عقلش نمیرسه. اینا دیگه ما اصلا نباید وارد بشیم، از ما که نخواستن کار خدایی بکنیم که به ما چه ربطی داره. ما اصلا در این زمینه حق یعنی نباید وارد بشیم، واقعا حق نداریم تا یه حدود زیادی. ما حقمون
بشیم هم نمیتونیم مطلع بشیم، چون نمیدونیم نیت افراد.
آفرین آفرین، همین عرض میکنم دیگه، چون نیتشون نمیدونیم. و اندازه ای که ما میتونیم وارد بشیم همین اندازه هست که آقا جان ما به حسب ظواهر باید قضاوت بکنیم،
یعنی یا رد بکنیم یا قبول بکنیم،
توقف بکنیم طبق مقتضای عقل خودم. بله، اما که واقع قضیه چی هست اینا رو ما نباید وارد بشیم.
یاد کنیم در واقع همون محافظه میشیم دیگه، یعنی بگیم نمیفهمیم و موضوعات رو بخوریم.
اگر واقعا نتونیم بفهمیم حرف درستیه.
اهل بیت
آفرید. بله،
در اینجور موارد که همون ارجاع متشابه.
خب در بحث اهل بیت هم نکته ای که هست، این دو تا نکته وجود داره که قبلا هم میگفتیم. یکی این که واقعا حرف اهل بیت رو درست بفهمیم، بفهمیده باشیم، چون با توجه دارید که با توجه به این فاصله زمانی که داریم در فهم روایات و فرمایشات اهل بیت هم مثل فهم خود قرآن کریم گاهی آقا آدم به متشابهات و محکماتی برخورد میکنه، گاهی واقعا برداشت‌های مختلفی هست از هر اون فرمایش اهل بیت. مثلا ما مثلا فرقه های مختلفی که در درون خود شیعه وجود داره، خب اینا غالبا اهل بیت رو قبول دارن، اما در این حال مثلا برداشت های کاملا متفاوتی دارن در بعض زمینه ها. این یک نکته هست، خب مهمه در جای خودش. و نکته دیگه که در همین جا قابل توجهه اینه که بالاخره حالا طرف باید رسیده باشه به حقانیت اهل بیت به عنوان یک مبنای اولیه. حالا این آقای اشعری، این آقای معتزلی، اگر واقعا رسیده باشه به اینکه مکتب اهل بیت مکتب حقه و مکتب درستی به خودمون. بله درسته، بله 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 درست. بله بله اون بله بله آره، این که واقعیت اینه ما که وقتی مکتب اهل بیت داریم ما که خیالمون راحت، واقعا و اندازه‌ای که در فرمایشات اهل بیت باشه اونا رو که بدون تردید مثلا تردیدی درش به خودمون حق یعنی نمیدونم
استاد که وهابی رو گرفتم مصاحبه کردم، گفت من خیلی ناراحتم که منو گرفتن لایه بمبو منفجر می‌کردم شب
با پیغمبر.
پس اینم اگر کشته می‌شد
معذور
بوده در واقع.
ببینید اگر واقعا طبق اون ملاک کلی عقلانی بگیریم حداقلش اینه که معاقب نیست. حالا معذور بودنش رو نمی‌دونیم، باز اون جهت دیگریه، اما حداقلش اینه که کافری که قاصر در کفرش قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه این نباید معاقب بشه. قدر این قدر متیقنش اینه. اما که حالا معجورم باشه نمیشه،
حالا پاداشی نداره که نداره.
بله؟
یکی پاداشی نداره.
من حالا اون بحث دیگریه. حالا خدا خدا مثلا از خزانه غیب خودش بگه آخه آقا جان این بنده من بالاخره تمام سعی فرض علا فرض تمام سعی خودش رو به کار برده، بیشتر از این نرسیده عقلش، حالا یه پاداش خدا بهش بده یا نده نمیدونم. اون رو واسه دیگری حداقلش اینه. بله بله، معاقب نیست. بله بله،
اگر واقعا این مبنا باشه قرض مولا یعنی هدایت بندگان،
سلام علیکم عبدالله،
واقعا همه میرن جلاکی رو ما الان میگیم ما حقیم اونا میگن.
خب بله واقعیش همینه.
خب این معلوم نشدن یک نوع یه نوع در واقع تقبیح نمیشه
شعاره؟ نه دیگه، برای اینکه اصلا ظاهرا فلسفه خلقت انسان همین باید باشه، یعنی اصلا انسان آفریده شده در یک بستری که در همین بستر ابهام ها و عدم وضوح مسائل توان خودشو به کار ببره، از این سرمایه الهی خودش استفاده کنه و اندازه که مقدور هست خودش بتونه برسه. اصلا بنا ظاهرا بر همینه. حالا در این مساف هم بعضها میتونن برسن، بعضها نمیرسن، بعضها چند درصدشو میرسن، ظاهرن بنای کلی همینه. از اون طرف هم که سبقت رحمته و غضبه، اونم اقتضا میکنه که بالاخره اینا دست کم معاقب نباشن در اون تشخیصهای غلط و نادرست خودشون. حالا اگر نگیم که به لحاظ عقلی نه، لازمه که معجورم باشن فی الجمله در بعض زمینه، اما دست کمش اینه، حداقلش اینه. این ظاهرن با موازین و ضوابط عمومی ما هم انطباق بیشتری داره تا اینکه ما بیم انحصارگرایی و اونجوری رو بگیم و خب
مثل بیشتر چاپون مثل اون و دیگران
جهنم میگن. اون انحصار اونجوری که اتفاقا در آیات شریفه قرآن چندین آیه هست، در سوره مائده هست، در سوره دیگر قرآن کریم هست که میگه یهودی ها، نصرانی ها، مجوس،
و مؤمنین. اینا اگر درست عمل کنن به مقتضای فهم خودشون، ایمان خودشون عمل کنن، لهم اجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این حرفا رو دارین، آیات متعدد در قرآن کریم هم داره. این ظاهرا طبق قاعده است، یعنی هم مقتضای عقل سلیمی
قبل از اومدن اسلام یا بعد از اسلام،
حتی بعد از اسلام. هیچ شما اگر تفاسیر رو ببینید در این آیاتی که هست، هیچ وقتی نمیگن این آیات ویژه مال قبل از آمدن اسلامه. نخیر، آقا بعد از آمدن اسلام هم همینه. شما اگر مثلا همین تفاسیر مختلفی که هست در خصوص همین به اصطلاح مسائلی که این، البته معنیش این نیست که حالا همینجوری دیمی اینا هیچ فرقی نکنن، نه، بالاخره ما معتقد به انحصار در حقانیت هستیم. حق یکی بیشتر نیست. بحث پلورالیسم دینی رو نمیخوام قبول بکنیم، اون اصلا مستلزم اون نیست. نمیدونم حالا بحثش اینجا خدمت شما سروران عزیز داشتیم یا در جای دیگری. ما بحث کثرت گرایی دینی رو، بحث پلورالیسم دینی رو نمیپذیریم. واقعا اون استدلال‌های خاص خودشو داره. حق یکیست، بله، اما و همه هم مکلفن که به این حق واحد برسن، این تردیدی در این نیست. اما حالا در عمل اگر سعیشو به کار برد و نرسید، این لزومن جهنمیه؟ این لزومن اهل هلاکه؟ نه.
یعنی مانند فقیهی که میردن باید
احسنتون، بله، احسن، بله، بله، کاملا درسته، بله. اتفاقا همین بحث مخطئی رو در اونجا میاریم. مخطئی که در تشخیص احکامه، این همین بحث در تشخیص اعتقادات هم هست، هم به حکم عقل هم به حکم نقل. بله، غیر از این نباید باشه واقعا. یعنی اون چه که از لب و از اون به اصطلاح اساره اصلی آیات و روایات و مقتضای عقل در میاد، همین. بقیهش دیگه یه انحصارگرایی خیلی بی‌دلیلیه.
شما مطرح می‌کنید این اگر در جهان اسلام پیاده بشه برای وحدت مسلمان‌ها و قوت مسلمان‌ها بهتر نیست؟
هم برای وحدت مسلمان‌ها، هم برای وحدت پیروان ادیان و مذاهب، هم برای همه آدم‌ها، هر انسان به طور مفهوم کلی خودش، بالاخره عرصه‌های مختلفی رو در این زمینه دارن. راهگشای اصلی هم همین. ما معتقدیم که اصلا پیام اصلی آیات و روایات هم همینه. منتها حالا دیگه وقتی که میفته تو کش و قوس‌های فرقه‌ای و گروه‌های مختلف و سلیقه‌های گوناگون، یه شکل دیگری پیدا می‌کنه.
استاد، همه اینا درست، ولی حقیقتاً باید حساب دانایان و علما اینا رو باید از عوام جدا کرد. یعنی همون مبانی که در دست در اختیار علمای ما بوده و این حد به رسیدن در همه زمان دست علما اینا هم بوده، نمی‌تونستن برن. اون موقع من مثلا ما نسبت به خود
این ببینید، این به نظر من نوعی قضاوت، یعنی وارد یک مرحله هست که نیاز داره به یک مقدار از علم غیب و اینها. ممکنه آدم حدس بزنه بگه علل قاعده خب اینجوری بوده، علل قاعده اونا باید این رو میفهمیدن. اینا یه بحث دیگریه. یعنی برای احتمال میدیم که حالا یه چه بسا مثلا اینا مقصر باشن، خیلی خوب، اما قضاوت قطعی حق نداریم بکنیم، نمیدونیم واقعا. حالا باز بعض مواردش ممکنه آدم یه شواهد و قرائنی به دست بیاره که واقعا بگه که بله همین جوریه، این به این قرینه که در اینجا اعتراف کرده، مثلا معاویه در فلان جلسه گفته که نمیدونم اینجوری هست، اون آدم یه اظهار بکنه با اعترافات خودش مثلا یا اعترافات هارون الرشید. اما در جایی که همش اعترافاتی نیست، شواهد و قرائنی اینجوری نیست، ما برای چی، از کجا همچه قطعیت پیدا میکنیم؟ خب واقعا سطوح فهم افراد متفاوته. خب این نتونسته بفهمه، نرسیده به این. اونم نه که به شکل مثلا مته به خشخاش گذاشتنه که این میبایست مثلا این مسائل رعایت میکرد و نکرده. این حرفا نیاز به علم غیب داره، ما هم علم غیب نداریم.
یعنی همه ما
حضور
ما
علم
غیب داشتن که
این رو پذیرفتن؟ نه، اینا رو که بحثی نداریم. میگیم اونایی که در جهت مقابل اینها بودن و نپذیرفتن و نتونستن بپذیرن، دقیقا مثل همین تشخیص مجتهدینی که ایشون اشاره کردن، این فقیهی که این فتوا رو میده، اون فقهای دیگری که فتوای مخالف دیگری دارن، بالاخره یکیش حقه. اما آیا اونایی که دیگه اون فتوای دیگر رو دارن واقعا اینا میبایست این رو میفهمیدن و زیر بار نرفتن؟ چه میدونم؟ حالا شاید واقعا اینجوری باشه در بعض جاها، عرض کرده ما رو خیلی، ما عرض من اینه که ما هم از ما خواسته نشده کار خدایی کنیم. این کار خداست، خدا خودش در اون بالا هست و همه چیز تحت نظر داره و علام الغیوب و اسرار آدم ها رو خوب میدونه. اون بحث دیگریه،
اما اصل کلی رو می‌بازیم ولی
نه ما در همین حدش
باشه. من منظورم اینه، یعنی به همه این بزرگان اینا علما اینا خوشون باشیم که همه
نه 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 اون رو حالا
کردن و واقعا همه مبانی رو دیدن و بعد
اون رو من فکر می‌کنم بله اونا رو تردید نداریم. بله من فکر می‌کنم یکی از این بحثایی که قبلا خدمتتون داشتیم اگه اشتباه نکنم زمینه‌های پیدایش فرقه‌های کلامی بود. حدود 7-8 مورد رو خدمتتون گفتیم. یکی از اون موارد قطعا هوا و هوس هاست.
مثلا من دیده بعضی مثال به خود ابن تیمیه همین نظر رو دارم. این واقعا کاملا همینجور میگن که ایشون حرفایی داره
تشخیصش این بوده.
تشخیصش بعضی از مقالات هم نوشته شده که تا بیشتر تاییدشونه تا تنقیدشون یا مثلا چطوری که
حالا اون رو من ببین من چون ندیدم وارد قضاوتونه نمیشم. اما بحث کلی من که من فکر میکنم که سایر دوستانم فکر نمیکنم نظر مخالفی در این جهت داشته باشین اینی که آقا این قاعده کلی رو ما داریم که بابا جان اگر کسی به یک تشخیصی رسید ولو اون تشخیص در متن واقع خیلی تشخیص غلط و نادرستی هم هست، اما بین خودش و بین خدای خودش بیشتر از اون سعیش رو به کار برده، بیشتر از اون نتونسته بفهمه. این اگر باشه این آدم معاقب نیست، این آدم بدی نیست، کلش اینه. حالا در این مورد خاص من این رو به دلیل اینکه مثلا خیلی حرفای نامربوطی زده این رو من نمیتونم بپذیرم. خیلی خوب شواهد و قرائن است که بابا نشون میده که ابن تیمیه آقا به خاطر یه سری خصوصیت دیگری حرف رو زده، به خاطر یه سری مسائل فردی، قبیله‌ای، صنفی، شخصی، تربیت خانوادگی، به خاطر انتقام گیری ها، به خاطر سری شواهد اینجوری مثلا در دست داریم میگیم آقا به خاطر این آدم نمیتونه اونجوری باشه. خیلی خوب بحث اون رو رد نمی کنیم، اما کلی بحث خلاصه اینه که حالا اون و بدتر از اون ابن ملجمی که رفته اون جنایت، اگه واقعا بین خود و خدای خودش بگه خدای من تشخیصم این بوده که اینها به نفع عالم اسلام نیستن، اینا باید از بین بره، این دو سه نفر. حالا منم تو حدی که تونستم رفتم.
تا این اندازه
نه دیگه بحث اگر بناس قاعده عقلی باشه و روی روال عادی باشه تا گام ماهیش باید رفت.
اگر فهمی
نست اگر همین دیگه گاهی چیزایی میخوام بگیم که حالا اون به اصطلاح ماهیت اون که در درون آدم هست بالاخره واقعیتش همینه. حالا اون نصر رو این میگه که اگر
بگیم
بگیم
جناب سید بهشت خیلی کوچیکه.
نه نه ما حالا عرض کردم که ما
خوشبینم از اون جهت میگم.
بله بله درسته تمامی بله شاید
یکی میخواد حجت رو بر انسان تمام بکنه و هر بنده حجت براش میاد و حجت براش مشخص میاد و مشخص میشه. اگه اینجور بخوایم باز کنیم
حالا ببینید یک کسی میگفت که آقا این ماشین جیان ماشین های پراید وقتی که میخوان از این دستنداز هایی که تو وسط خیابون هست میخواد رد بشه اینقدر اینا ظریفن که باید بری پایین بلندش کنی بذاری اونور این دستندازه بعد بری سوار بشه بری. یک کسی سوال میکنه یعنی واقعا اینقدر؟ گفت نه من دارم مبالغه میکنم که یعنی شما به مرگ گرفتم که به تبش راضی بشی، یعنی رعایت کن، خیلی باید رعایت بکنی. این که من عرض بکنم که ابن ملجم از این بابه نمیخوام بگم که ولی میخوام بگم واقعا قاعده ای که ما داریم میگیم به لحاظ قاعده عقلی و کلیش حقیقتا یک قاعده کلیه اگر طبق شرایطش. خیلی خوب حالا اون تمام شده یا نشده رو این خدا تشخیص میده نه من و شما، ما علم غیب نداریم. نمیخوام از این آدم دفاع کنیم، لعنت خدا و همه لعنت کننده اون بحث دیگریه، اما سخن اینجاست که میخوام بگم که قاعده کلی کلیه. حتی اگر یک کسی بگه در اینجا آقا میفهمند رو ابن تیمیه یه دیگه اینجوری میگن، اگه قاعده کلیشو بخوان بگم صرف نظر از اون شواهد و قرائنی که هست حالا یه حرفیست، ولی اگر آدم از خارج بگه شواهد و قرائن میشه بگه نه این از اون مصادیق اون کلی نیست، خیلی خوب بحث دیگریه، اون بستگی داره به همون. ولی قاعده کلش واقعا همین که
اگر به این نتیجه رسیدیم که این شخص مغرض است، مرض دارد، این از قاعده
مستثنی مستثنی بله، ولی تشخیص برسه به این یقین یقینا بله اون که تردید این اصلا طور کلی اون قاعده شامل این نمیشه بدون تردید، اون که روشنه. اون چی که در اینجا ملاحظه میکنید حالا بعد خدمتون بدیم، وجه نامگذاری این حشویه به حشویه رو در بعض از نوشته ها دیدم اینجوری آورده.
آجان ببخشید فرمودید که عقاید مهم اشعری.
بله بله هنوز به اون نپرداختیم، اجازه بدین این رو. البته خب چرا چرا اون یکیشو گفتیم. بله ما تو گفتیم که همونه. بله قبل از جبر اختیار خواستیم بگیم که حشویه در باب صفات خبری معتقدن که به همین شکلش بر خدا اطلاق میشه بدون هیچ دخل و تصرفی. بعد به مناسبت این حرف خواستیم بگیم که حشویه چه کسانی هستن. مرحوم دکتر گرجی در این جوامع الجامعی که داره که خلاصه ای هست از تفسیر مجمع البیان در دو جلد تقریبا ایشون در اونجا تنظیم کرده و مهمات تفسیر رو در اونجا آورده و یه سری تعلیقات نافعی هم داره بر اون کتاب، در اونجا به مناسبت بحث حشویه رو آورده. خوبه که دوستان با اینکه مثلا این رو ببینن تا یه حدودی مثلا اون قسمت رو ببینن. حشویه رو میگه گروهی هن که به ظواهر آیات چنگ زده و معتقد به تجسم شدن. حالا از فرق زالان حرفایی که در جای خودش و ابن حاجر هم که گفته که حالا این حرفا. وجه تسمیه این فرقی این است که اول در حلقه درس حسن بصری بودن و بعد که جدا شدن به حرفایی میگفتن که اون نفسندید، به شاگردانش گفت ردو ها اولائه الى حشاء الحلقه، اینا رو از این حلقه درس مثلا بیرون کنید. حشا ایشون داره که عرض کنم خدمت شما که و به این دلیل به حشا اینا خارج از این حلقه درس، اینا رو مثلا از خارج حاشیه درس مثلا خارج از مجموعه متأسن. میگه که وجه علتی که بهشون حشویه گفته شده این است که یه همچو حرفی است که بر و این به مناسبتش هم نشون دهنده این است که این آقای حسن بصری هم در بین متکلمان اسلامی خیلی شخصیت قابل توجهیه. حالا دوستان حتما در پیگیری چهره‌های کلامی در همین کتاب آیه حلبی حداقل زندگی حسن بصری رو با دقت بیشتری پیگیری بفرمایید. حسن بصری توجه دارید که هم در اون داستان معتزله حرفش مطرحه که واصل ابن عطا شاگردی ایشون بوده و بعد نمیدونم در اون مسئله منزلت بین المنزلتین ازش جدا شده و بعد حسن گفته که اعتزل عنا و شده معتزله و امثال ذلک. هم در بحث حشویه باز میگن که یه جمعی بودن که حرفایی میزدن که به مذاق حسن بصری خوش نمیامد و بالاخره اینا نپسندید و گفت اینا رو هدایتشون کنید برن مثلا جای دیگه در این مجموعه مثلا نباشن. اینم در اینجا مثلا به مناسبت داره. ظاهرا حسن بصری حلقه درس خیلی گسترده‌ای داشته و خودش هم سعی میکرده که بالاخره خیلی دوچار این افراط و تفریط ها نشه، بناش بر این بوده. مثلا رضا مثلا در جاهایی که حرفایی رو مثلا میشنیده که یه خود جنبه افراط و تفریطی داره اینها رو بر نمیتافته یا مثلا تحمل نمیکرده، اما خب در این حال ویژگی های خاص خودش هم داشته دیگه. حسن بصری همون کسی است که ظاهرا به امیرالمؤمنین وقتی که داشته آب وضو میگرفته اظهار میکنه که آقا اینقدر داشته خیلی آب میریخته در وضو گرفتن خودش، حضرت بهش یادآوری تذکر داده که آقای اینقدر آب نریز، اینقدر اسراف نکن. و حسن برگشته به حضرت گفته که آقا شما این همه خونهایی رو که ریختید در نمیدونم این جنگ ها اونا اسراف نبود مثلا؟ و حضرت نفرینش کرده که نمیدونم خیر نبینی چیزی رو در همین کتاب ها راجع به ایشون داره. این همون آدمه. البته خب بعدها دارن که خیلی از امیرالمومنین چیز فرا گرفته و خیلی نسبت به حضرت، این واقعه رو هست ذکر میکنن، اما در جاهای دیگری خیلی از حضرت نسبت به حضرت خضوع زیادی هم داشته، در جاهای دیگر نقل های دیگری هم هست. به هر حال شخصیت حسن بصری یک شخصیت قابل مطالعه است، این رو در ذهن شریفتون باشه که در جاهای مختلف این رو پیگیری بفرمایید.
اما درباره کربلا هیچ اکثر عملی نشون نداد.
درباره
واقعی کربلا اکثر عملی نشون
نداد. خب بله، از اون جهاتش که خب ارشد اون که خیلی ها اکثر عمل نشون ندادن، کسانی که مثلا در اون زمان بودن و به هر حال روز چهره های شاخصی بودن و اینا اصلا نه تنها اکثر عمل نشون ندادن که اصلا یک عمل کرده خودشون به نحوی حالت تأییدی داشتن و روز چهره های سرشناس هم بودن. حالا مثلا عبدالله ابن عمر مثلا هست، چهره های خاص دیگری که هستن.
حسن بصری فرق میکنه با دیگران.
خب
صاحب حلقه بود یعنی
به هر حال نمیخوام حالت تأییدی بهش داشته باشیم که به هر این جنبه‌ای که هست جزء بالاخره گرایش‌های اهل سنت بدون تردید، اما میخوام عرض بکنم که این مسائلی که راجع به ایشون ذکر میشه نشون دهنده اینه که بالاخره یک آدم قابل اعتنایی است به لحاظ علمی و به هر حال جا داره که یک تأمل بیشتری در زندگی ایشون داشته باشه. عمر زیادی هم داشته. عمر بله 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 آره 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 عمر طولانی هم داشته. طولانی این اندازه است. بله کلاه ما فن نه.
بعد سه بار این اتفاق افتاد. بعد امیران علیه السلام فرمود که بله اون برادر شیطان بود. قاتل اگر از ما میکشید قاتل
بشید.
اگر ما از شما میکشید مقتول هر دو در جنگ. یعنی میخوام بگیم از همین موقع در مقابل عربی
متأخرم در همین جا دارن در کتابای کلامی که عمده اطلاعات خودش رو حسن از امیرالمؤمنین گرفته در مباحث اعتقادی اونها، هرچند حال بعد خودش دیگه باز مسائل علی بالاخره آموزش‌های فراوانی رو از حضرت داشت، جزء دست پروردگان حضرت به حساب میاد در مباحث اولیه. اینم در کتابا من دیدم که
ذکر میکنه
ظاهرا داره که در همین کتابایی که من دیدم بعضی منابعش رو شاید در اینجا اشاره کرده باشیم ایشون از خود امیرالمؤمنین چیز زیادی فرا گرفته، حالا ممکنه در مراحل بعدی از ابن عباس هم گرفته باشه ولی از خود حضرت هم فراوان چیز فرا گرفته وجود شاگردان ایشون هست. آره آره اون حرف حلول این کتاب حلول بله اونم هست که به معنی پر کردن و هشا
چیزی که جسم داره
جسم هست چون برای خدا جسمانیت بود بودن بهشون حشویه میگفتن. به هر حال این رو ایشون نقل میکنه که بله اونم حالا
معنای سومی هست که اینا دنبال زواید هستن و زواید هم هرشون میگه
زوائد
زوائد اخبار زوائد احادیث زوائد
زیاد مهم نیست. بله اونه که مثلا اعتبار زیادی نداشته باشه و اینا. جزاکم الله خیر. بسیار خوب حالا ان شاء الله این مجموعه رو خدمتتون خواهیم داد، اینا رو در این حالا اینا رو خدمتتون عرض کردم که اینا رو که بشه چون خیلی ناقصه این سر مباحثی که قبل گفتیم اینا رو در مجموع مثلا بحثای معتزله رو نمیدونم اول تشریف داشتید بحثای معتزله رو دیگران رو اینا همشون جمع آوری بشه بعد در آخر شش مدات میدیم همین پرینتش میگیریم کپی میکنیم به تعداد میدیم ان شاء الله. نه 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 قبل از امتحان بله هر جور صلاحه اونم بحثی داره. نه اینا رو خدمتتون میدیم همه شو خدمتتون میدیم اینا حالا ممکنه این جلسه نرسه حالا شش این رو حالا متو ناقصه بذارید مباحث مجموعش کامل بشه به خدمتتون میدیم نگران نیست استاد بحثی نیست اینا خدمتتون میدیم خدمت شما کامپیوتر چیزا نه نه ندارم فیلم نه همین متنایی که خودمون جمع آوری کرده بودیم گوشی کنه ببینم
من یه متنای
خودم نداره تا یه حدی اون تا حالا عرض کردم که این بحثی که راجع به این مجموعه داریم اینا رو خب بالاخره حالا تا جلسه بعدی یا نهایت جلسه آخریش مجموعش حالا میگه که به تعداد
که برسه زودتر مطالعه
میگه بهتره حالا منتها من به لحاظ نقصش میگم یه خود کاملتر بشه مثلا اون مباحثی که قبلا داشتیم دارن در اینجا نیامده
مجموع اینا تایپیست
هم اینا کاری نمیده. حالا این